با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در غروب سه‌شنبه 9 آبان 1402 من محمد زرقامی هستم و در کنار شما خواهم بود با مروری بر خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در ادامه این مجله شامگاهی خواهید شنید. در روزی در کنار شما هستیم که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته بدون کمک بشردوستانه فوری و پایدار به غزه احتمال گسترش تنش وجود دارد. سازمان جهانی بهداشت درباره بروز یک فاجعه بهداشت عمومی در غزه هشدار داده و در ایران حمایت آگاهانه از اسرائیل و یا ارتباط غیر اتفاقی با اسرائیلی ها در فضای مجازی جرم انگاری شد. این سرخط مهمترین خبرهاست که بگذارید برای شما رویا ملکی مشروحش رو بگه و بعد برمیگردیم و مجله رو با هم ادامه میدیم.
محمد، درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه خطاب به قانونگذاران آمریکا گفت بدون کمک بشردوستانه فوری و پایدار احتمال گسترش بیشتر تنش اسرائیل به حماس وجود دارد. آقای بلینکن در حالی که بر حمایت همه جانبه واشنگتن از اسرائیل تاکید کرد گفت که توقف بشردوستانه در جنگ غزه باید در نظر گرفته شود. وزیر خارجه ایالات متحده به همراه وزیر دفاع در جلسه مجلس سنا برای بررسی بودجه پیشنهادی جو بایدن برای امنیت ملی کشور شرکت کرده بودند. جلسه رسیدگی به این موضوع بارها به دلیل حضور معترضان ضد جنگ که خواستار آتش‌بس فوری در غزه هستند متوقف است. جو بایدن درخواست بودجه 114 میلیارد دلاری را به کنگره فرستاده که شامل کمک به اسرائیل و اوکراین هم می شود. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه گفت به زودی در غزه یک فاجعه در زمینه بهداشت عمومی رقم می خورد. این سازمان بین المللی تمرکز زیاد جمعیت در یک نقطه، آوارگی بخش بزرگی از جمعیت و تخریب زیرساخت های مرتبط با آب و بهداشت را از دلایل این هشدار برشمرده است. از همین رو سخنگوی سازمان جهانی بهداشت درباره خطر مرگ غیر نظامیان نه فقط در نتیجه بمباران اسرائیل هشدار داد. وزارت بهداشت در نوار غزه میگوید بیش از 8500 تن در طی 3 هفته اخیر و در نتیجه حملات اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. این حملات از 15 اکتبر و پس از حمله حماس به اسرائیل آغاز شد که در نتیجه آن بیش از 1400 تن کشته و بیش از 230 تن به گروگان گرفته شدند. روز سه‌شنبه بعد در پی برگزاری جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حمایت آگاهانه از اسرائیل و یا ارتباط غیر اتفاقی با مردم آن کشور در فضای مجازی جرم انگاری شد. در این جلسه که به ریاست دادستان کل کشور برگزار شد، هر گونه خدمات اینترنتی به سکوهای متعلق به اسرائیل یا ارائه خدمات برای صدور هر گونه مجوز جهت مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم افراد حقیقی یا حقوقی در نمایشگاه‌ها یا گرد همایی ها ممنوع شد. جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. سفر اتباع ایرانی به این کشور ممنوع است و هر گونه ارتباط با اسرائیل می تواند به طرح اتهاماتی از قبیل جاسوسی منجر شود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید دولت پاکستان با اعلام ضرب الاجل اول نوامبر برای خروج مهاجران افغان از بازداشت، ضرب و جرح و باجگیری استفاده کرده است. حدود یک ماه پیش وزارت کشور پاکستان اعلام کرد همه شهروندان افغانستان که مدارک اقامت در پاکستان را ندارند باید تا پایان ماه فردا چهارشنبه خاک پاکستان را ترک کنند. سازمان ملل متحد میگوید از زمان اعلام این هشدار حدود 60 هزار افغان پاکستان را ترک کردند. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر حتی افغانهایی که مراحل پناهجویی آنها در سازمان ملل متحد در پاکستان در جریان است نیز در ماه‌های اخیر با آزار و باجگیری مواجه بودند. این سازمان از آمریکا، بریتانیا، آلمان و کانادا خواسته است روند انتقال شهروندان افغان جمله زنان، فعالان حقوق بشر، همجنسگرایان و خبرنگاران از پاکستان را تسریع کنند.
شنیدید از رویا ملکی تازه ترین خبرها رو و اما در ادامه. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات اسرائیل و حماس با فرنوش رام در بیت المقدس و ایلیا جزائری در منطقه خلیج فارس. آیا کشیده شدن آتش درگیری‌های اسرائیل و حماس به نقاط دیگر منطقه خاورمیانه محتمل است؟ سعید جعفری و گزارشی در این باره. در ایران نگاهی به آماری که مرکز آمار منتشر کرده و نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم موفق نبوده، اما این همه یافته‌ها نیست. در گزارشی از بنیامین سعد به این موضوع می‌پردازیم. سایه سوء تغذیه بر سر نوزادان، این عنوانی است که در برخی از روزنامه‌های چاپ پایتخت هم خود نمایی می‌کند. موضوع شیر خشک و کمبود آن در گزارشی از مهران کریمی. و همچنین نگاهی خواهیم کرد به ماجرای متیو پری، بازیگر سرشناس آمریکایی کانادایی، و اینکه جسدش در جکوزی خانش پیدا شد در گزارشی از پروانه وحید منش. گفتگوی ویژه‌ای هم داریم با صدیقه وسمقی اسلام‌پژوه درباره حجاب اجباری، خشونت‌های اجتماعی و پیامدهایی که باید انتظارش را کشید. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. ساعت 7:07 به وقت ایرانه و شما با ما هستید. ضمن اینکه میتونید ما رو از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. شناسه ما هست @فرداگرام که اگر جستجو کنید میتونید به آسونی شنونده رسانه خودتون باشید. بریم به بیت المقدس اورشلیم، همراه بشیم با فرنوش رام همکارم و در این موقع از غروب ببینیم که آخرین تحولات از چه حکایت میکنه. خانم رام، از شما بشنویم.
با سلام به شنوندگان و شما، در شامگاه 25 روز از جنگ هستیم. در ساعت اخیر ما نشست خبری چخی هنگوی مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل رو داشتیم. دولت مردی که بسیار نزدیک است به بنیامین نتانیاهو. محور مسائلی که آقای هنگوی در این نشست خبری در ستاد ارتش مطرح کرد این بود که راکت هایی که از سوی یمن و سواحل یمن حوثی ها دارن به طرف اسرائیل پرتاب میکنن، البته همش ناکام مونده. گفت که این غیر قابل قبول هست و اونا نمیدونن که دارن چی کار میکنن و اسرائیل پاسخ لازم رو داره. به افکار عمومی اسرائیل گفت که آماده باشید که جنگ طولانی هست. گفت ما چهره دردیم اما مقاوم و صبور و قوی، و تاکید کرد که وقتی که روزی برسه که عملیات در غزه تموم بشه، اون وقت اسرائیل با حزب الله هم به نحوی تصفیه حساب خواهد کرد. ولی در همون حال گفت که در آینده نزدیک نیست. و بعد از سخنان آقای هنگوی ما دیدیم که گروه های یمنی، هم نخست وزیر یمن در صنعا که وابسته به حوثی هاست و هم یحیی احمد سری که سخنگوی چپ نظامیان حوثی هست، اومدن تایید کردن که بله، امروز هم زمان هم پهپاد و هم موشکهایی رو به طرف اسرائیل شلیک کردن که همه اینها بر فراز دریای سرخ نشانه گیری شده و هیچ کدوم به علات نرسیده بود. موضوع مهم دیگر در ساعات اخیر همون طرحی است که هم روزنامه های اسرائیل و هم اسوسییتد پرس امروز مطرح کرده بودند که گویا وزارت اطلاعات اسرائیل یک سندی رو تهیه کرده به عنوان پیشنهاد، یک راهکار فعلا مقدماتی به دولت ارائه کرده که اگر بشه که برخی از رهبران کشورهای منطقه رو متقاعد کرد که فلسطینیان بیشتری رو از غزه بپذیرند و اون کشورها از امکانات جهانی برخوردار بشن، ممکن هست که بشه در آینده یک ترتیبات و سازوکار بهتری هم برای اون مردم باقی مانده در غزه انجام داد، مثلا اونجا رو به حکومت خودگردان فلسطینی یا عوامل دیگری منتقل کرد. ولی خب در برابر ما دیدیم که هم فلسطینی ها، هم مصر و هم رهبران کشورهای دیگه بلافاصله به این امر واکنش تندی نشون دادن. اون حساسیت هایی که از روزهای قبل برانگیخته شده بود امروز بار دیگه مورد تاکید قرار گرفت.
خانم رام، در خود مطبوعات اسرائیل تا چه اندازه نگاه‌هایی که میشه مثلا نقد و انتقادی رو هم دید نسبت به آنچه که به هر حال شاهدش هستیم از سمت اسرائیل و دولت آقای نتانیاهو در خصوص حمله به هر حال غزه؟
ببینید، یه اصطلاحی هست در جهان که بهش میگن ساعت 6 بعد از جنگ. این یه اصطلاحیه که گویا برگرفته است از یکی از نوشته های آنتوان چخوف که میگن اون روزی که جنگ به پایان رسید و یک بحرانی تموم شد، ساعت 6 بعد از ظهر همون روز ما با تمام عوامل خاطی که باعث اون فاجعه برای ما و مردم ما شدن تصدیه حساب خواهیم کرد. خب یک چیز کاملا روشنه که تمام، یعنی میشه گفت که اکثریت واقعا قاطعی از مردم اسرائیل الان پشت این عملیات هستند، حتی در حالی که همون گروه هم نگران سرنوشت روبوده شدگان هستند. اما از طرف دیگه تمام ملت اسرائیل هم بر این باوره که کادر نظامی، کادر سیاسی، کادر امنیتی و شخص رهبر اول حکومت سیاسی یعنی آقای بنیامین نتانیاهو باید در این مورد به شدت مورد پاسخگویی قرار بگیرن که ببینن چه شده که تمامی هشدارها نادیده گرفته شده، کی راست میگه، کی درست نمیگه و چه چیزی باعث شده که 1500 نفر از مردم اسرائیل کشته بشن، 240 نفر ربوده بشن، سرنوشت عده دیگر معلوم نیست، چندین شهرک نابود و منهدم شده و آینده هنوز مبهم هست.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام که با ما همراه بودید در این مجله عصر از بیت المقدس اورشلیم. و اما بپردازیم به ماجرای غزه، این بار از نگاه همکارم ایلیا جزائری در منطقه خلیج فارس.
ارتش اسرائیل تصاویری از عملیات زمینی خود در نوار غزه را منتشر کرد، عملیاتی در چند محور به ویژه در منطقه شمال این باریکه، عملیات زمینی که از پشتیبانی هوایی جنگنده های اسرائیلی برخوردار است. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل میگوید که نیروهای اسرائیلی در 24 ساعت گذشته دست کم 300 موقعیت و زیرساخت متعلق به حماس را منهدم کردند.
بهلات با مرخف درومی مارخوت سال.
در مقابل حماس میگوید که با تلاش‌های نفوذ ارتش اسرائیل از جنوب شهر غزه مقابله کرده و تعدادی از خودروهای زرهی اسرائیلی را منهدم کرده است. جنگ میان ارتش اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در غزه که 25 روز خود را سپری می‌کند و بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه تا کنون بیش از 8500 کشته بر جای گذاشته است. حملات اسرائیل همراه با محاصره شهید غزه که وضعیت انسانی در این منطقه را بسیار بحرانی کرده است. اگرچه از هفته گذشته کمک‌های بشر دوستانه از راه گذرگاه رفح یعنی مرز مصر وارد نوار غزه می‌شود، اما سازمان‌های امدادرسان این کمک‌ها را ناچیز توصیف می‌کنند. فیلیپ لازارینی مدیر آژانس کمک به آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک در این باره گفت:
در حالی که انسانیت در تاریک‌ترین زمانش غرق می‌شود، همکارانم در آن طرف تنها کورسوی امید در نوار غزه هستند. اما سوخت، آب، غذا و دارویی که در اختیار آنها قرار دارد رو به پایان است و بعد از آن دیگر کاری از دستشان ساخته نخواهد بود. به وضوح بگویم شمار اندک کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه که از راه گذرگاه رفح اجازه ورود پیدا می‌کنند با نیازهای بیش از 2 میلیون نفر محاصره شده در غزه قابل مقایسه نیست.
عملیات اسرائیل در نوار غزه ابتدا با حملات شهید هوایی در روز 15 مهر آغاز شد، روزی که در آن جنگجویان گروه فلسطینی حماس در حمله غافلگیر کننده با شکستن حصار غزه و حمله به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی بیش از 1400 نفر را کشتند و بیش از 200 نفر را به گروگان گرفتند. اسرائیل میگوید که هدفش از میان برداشتن حماس است و این گروه را به استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی متهم می کند. از جمله بیمارستان ها که اسرائیل میگوید حماس برای پایگاه های خود از بخش های بیمارستانی استفاده می کند. همچون بیمارستان قدس در شهر غزه که اسرائیل خواستار تخلیه آن شده است. اما هلال احمر فلسطینی تخلیه بیمارستان را ناممکن اعلام کرد. با این وجود ارتش اسرائیل اطراف بیمارستان را بمباران کرد که منجر به از کار افتادن بخش‌ها از بیمارستان از جمله بخش اورژانس شد. این در حالی است که بیمارستان‌ها اکنون یکی از پناهگاه‌های فلسطینی‌هایی است که برای دور ماندن از بمباران خانه‌های خود را رها کرده‌اند. اسرائیل با درخواست‌های مطرح شده برای آتش‌بس مخالفت می‌کند و چنین تحولی را به سود حماس می‌داند. نظری که ایالات متحده نیز با آن موافق است. جان کربی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا در این باره گفت:
ما باور نداریم که آتش بس اکنون راه حل درستی باشد، زیرا به سود حماس است و حماس تنها طرفی است که از آن بهره خواهد برد، زیرا اسرائیل به عملیات خود علیه فرماندهان حماس ادامه می‌دهد. ما گفتیم آنچه باید به آن توجه داشت وقفه‌های بشردوستانه موقت برای رساندن کمک به ساکنان و همچنین خروج افراد برای حرکت به مناطق جنوب غزه است. ما از چنین اقداماتی حمایت می کنیم و در حال حاضر آتش بس را تایید نمی کنیم.
جنگ میان حماس و اسرائیل از میان امدادگران نیز قربانی می گیرد، از جمله امدادگران آژانس کمک به آوارگان فلسطینی. فیلیپ لازارینی مدیر آژانس کمک به آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک در این باره گفت:
I lost 64 colleagues in just over 3 weeks.
در حدود 3 هفته 64 همکار خود را از دست دادم. آخرین مرگ غمبار حدود 2 ساعت پیش اتفاق افتاد. سمیر رئیس بخش امنیت در منطقه مرکزی به همراه همسر و 8 فرزندش کشته شدند. این بیشترین تعداد از کارمندان امدادرسان وابسته به سازمان ملل متحد است که در جنگ و در این مدت زمان کوتاه کشته می‌شوند.
In such a short time.
از سوی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرد که تاکنون در این جنگ دست کم 31 خبرنگار کشته شدند، 26 خبرنگار فلسطینی، 4 اسرائیلی و 1 لبنانی.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد. اما مسئله جنگ حماس و اسرائیل و صحبت‌هایی که این سو آن سو میشه از سمت رهبران کشورهای دیگه، موضع‌گیری‌هایی که شکل گرفته، احتمالات بسیاری رو مطرح کرده. از جمله امروز اگر می‌دیدید که یکی از موشک‌هایی که یکی از پهپادهایی که میبخشید به پرواز در اومده بود از سمت حوثی‌ها بود، مسئله این که آتش این درگیری به دیگر نقاط منطقه هم کشیده بشه احتمالیه که بسیاری دربارش دارن صحبت میکنن. سعید جعفری به این ماجرا نگاهی کرده.
از زمان آغاز حملات حماس به اسرائیل بسیاری نگرانند که این بحران به سایر مناطق خاورمیانه نیز تسری یابد. مداخله احتمالی دیگر کشورها و گروه‌های شبه نظامی در این منازعه حتی می‌تواند به گسترش آتش به کل منطقه نیز منتهی شود. در این میان بسیاری نگران نقش‌آفرینی احتمالی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستند و مقام‌های آمریکایی از همان ابتدا به صورت علنی و پشت پرده پیام‌هایی را برای تهران ارسال کرده‌اند. در مقابل ایران در حالی تأکید دارد که قصدی برای گسترده‌تر کردن آتش این جنگ ندارد که یک مقام ارشد دفاعی آمریکا اعلام کرده در ماه جاری نیروهای این کشور در عراق و سوریه 23 بار با هواپیماهای بدون سرنشین و موشک مورد حمله قرار گرفتند، اتفاقی که واشنگتن ایران را مسئول آن دانسته است. وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده تا کنون چندین بار به ایران در خصوص گسترش احتمالی درگیری ها هشدار دادند، اما مقام های ایرانی گفتند در صورتی که سربازان اسرائیلی وارد غزه شوند شرایط از کنترل خارج و ممکن است گروه های موسوم به محور مقاومت تصمیم بگیرند واکنش نشان دهند. از حمید رضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در آلمان پرسیدیم در صورتی که اسرائیل عملیات زمینی خود به غزه را آغاز کند شرایط چگونه تغییر خواهد کرد؟
ببینید در این موضوع به نظرم ما دو تا روند رو که طی روزهای اخیر به شکل خیلی جالبی همزمان اتفاق افتادن باید مورد توجه قرار بدیم. از یک طرف ما در رسانه‌های مشخصا نزدیک به سپاه و کلاً حالا رسانه‌های دولتی یک ادبیات رو می‌بینه مبنی بر این که اون پاسخ مشترک جبهه مقاومت اصطلاحاً که میگن به اسرائیل هم‌اکنون اتفاق افتاده، یعنی اشاره میکنن به حملاتی که در عراق داره انجام میشه، در سوریه انجام میشه، مشکبرانی ها به منطقه جولان و سوریه و راکت پراکنی هایی که در حزب الله انجام میده و غیره که ما داریم این واکنش رو در واقع الان انجام میدیم، این اتفاق افتاده. خب همزمان یه اتفاق جالب دیگه این هستش که اسرائیل اصرار داره که خب ما هنوز وارد مرحله حمله گسترده زمینی نشدیم، که خب شواهد هم همینو میگه، در حدی مبهم نگه میدارن که آیا و چه زمانی میخوان که این کار انجام بدن. اما در طرف مقابل حماس، جمهوری اسلامی و غیره میگن که نه، از آقای رئیسی دو بار حداقل فکر میکنم در این چند روز این رو گفته که نه، حمله زمینی کرد اسرائیل و شکست خورد، نتونست ورود بکنه، بعد از این هم شکست خواهد. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی به یک درک رسیده از این که ورود به درگیری هزینه خواهد داشت و الان داره یک در واقع اصطلاحاً گفتمانی رو شکل میده که بگه که از یک طرف اسرائیل نتونست این کار انجام بده و از طرف دیگه ما این واکنش رو نشون دادیم، فعلا میخواد فضا رو مدیریت بکنه. ولی در صورتی که حالا این حمله به صورت گسترده اتفاق بیفته و در اون صورت به خصوص فشار در داخل لبنان، حالا پایگاه حمایتی اصطلاحاً حزب الله اگر که روی حزب الله افزایش پیدا بکنه و بره به سمت پاسخ دادن، اون وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر من اون موقع دیگه خیلی دشوار خواهد بود در جمهوری اسلامی که این رو کنترل بکنه. ولی هنوز میگم داره با یک سری مانورها سعی میکنه که جلوی این اتفاق رو بگیره، به امید اینکه این حمله گسترده به اون شکلی که ارائه شده قبلا اتفاق نیفته، یا دست کم حماس به اون شکلی که اسرائیل انتظار داره ضربه کاری نخوره که نیاز به ورود بقیه بازیگران پیدا بشه.
هرچند استمرار حملات گروه‌های نیابتی ایران به پایگاه‌های آمریکایی تردیدها درباره گسترش جنگ را افزایش داده، اما احتمالاً مهمترین نگرانی در این حوزه متوجه حزب الله است. اسرائیل در شمال خود با لبنان هم مرز است و ورود احتمالی شبه نظامیان مورد حمایت ایران به جنگ می‌تواند شرایط منطقه‌ای را بسیار پیچیده‌تر کند. گروهی که توان نظامی آنها به مراتب از حماس و شبه نظامیان فلسطینی بیشتر است. با این حال هر چند تا کنون نمونه هایی از تبادل آتش میان دو طرف صورت گرفته، اما این موارد کنترل شده بوده و دست کم تا کنون نه حزب الله و نه اسرائیل علاقه‌ای برای گسترش درگیری ها نشان ندادند. اسرائیل علاوه بر لبنان در شمال، با سوریه هم در شمال شرقی خود هم مرز است، کشوری که تهران آنجا هم نفوذ قابل توجهی دارد و اسرائیل به همین دلیل در طول ماه‌های اخیر بارها اهدافی را در این کشور که گفته می شود منتسب به ایران بوده مورد هدف قرار داده است. در تازه ترین مورد، اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد زیرساخت‌های نظامی ای در داخل سوریه را مورد هدف قرار داده که پیشتر پرتابه‌هایی را به سمت اسرائیل شلیک کرده بودند. تمامی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده تاکنون برای حمایت از اسرائیل دو ناو هواپیمابر خود را به همراه حدود 2000 تفنگدار دریایی به خاورمیانه فرستاده تا آنطور که مقام‌های کاخ سفید می‌گویند از گسترش احتمالی درگیری‌ها در منطقه جلوگیری کرده باشند.
سعید جعفری گزارش میداد، همونطوری هم گفتم حوثی‌های یمن گفتند که موشک و پهپاد به اسرائیل پرتاب کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران رو اگر نگاه کنید نشون میده که دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم موفق نبوده و این فقط همه ماجرا نیست. شکاف طبقاتی دهک‌های اقتصادی در ایران عمیق‌تر شده، کیفیت زندگی خانواده‌های ایرانی هم بیشتر پایین اومده. بنیامین صدر.
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران و باز هم سخن از تورم و تأمین هزینه های سرسام‌آور زندگی در ایران. گزارش اخیر مرکز آمار ایران گویای آن است که 21 استان کشور در مهر امسال نرخ تورم بالای 45% داشتند و از میان این استان ها نرخ تورم در 9 استان بالای 50% بود است. در گزارش مرکز آمار ایران آمده که فاصله تورمی دهک ها که در شهریور ماه 1.2% بود در مهر ماه با افزایش 0.7% به 1.9% رسیده است. اما فاصله تورمی دهک‌ها چه تأثیری بر کیفیت زندگی مردم ایران دارد؟ روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی از قبرس:
سبد مصرفی خانوار کم درآمد محدود به اولویت‌ها هست و اون اولویت‌ها در اون خانواده‌ها شامل خوراک هست، هزینه مسکن هست و هزینه آموزش برای فرزندان هست. این سبد محدود این خانوارها الان بر اساس گزارش مرکز آمار ایران با افزایش تورم بیشتری روبرو بوده، ولی در سبد معیشت خانوارهای پردرآمد اقلام متنوع‌تر هست. سفر داخلش هست، ورزش داخلش هست، درمان داخلش هست و اقلام دیگه. به همین دلیل هست که الان در این گزارش‌های تورمی، حالا مهر ماه و ماه‌های پیش رو اگر نگاه بکنیم، فشار تورمی خانوارهای کم درآمد بیشتر هست. حالا این افزایش فشار تورم بر خانوارهای کم درآمد با تورم مثلا 45.5% نشون میده که وقتی دولت فقط میاد و 20% صرفاً افزایش میده درآمد این خانوارها رو، نه تنها این افزایش درآمد نمیتونه کمک بکنه به اینکه اونها همون سبد معیشت محدودشون رو حتی حفظ کنن، یعنی قدرت خریدشون همچنان میاد پایین، سبد معیشتشون کوچکتر میشه، سفرهشون کوچکتر میشه، فقر بیشتری رو متحمل میشن.
مرکز آمار ایران پیشتر هم در گزارش تورم اقلام خوراکی اعلام کرد که قیمت انواع گوشت در شهریور ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته دست کم 2 برابر گرانتر شده است، موضوعی که به گفته روشنک آسترکی سبد غذایی خانواده ایرانی را تغییر داده و فقیرتر کرده است.
با افزایش قیمت گوشت، با افزایش قیمت مرغ، با افزایش قیمت پروتئین‌های حیوانی در ایران که در همین گزارش تورمی مهر ماه هم می‌بینیم که گروه گوشت ماکیان و گوشت قرمز صدر افزایش قیمت‌های مواد غذایی بوده، وقتی این افزایش صورت می‌گیره و خانوار نمی‌تونه هزینه بکنه برای خرید گوشت قرمز یا گوشت مرغ، ناچار هست که بیاد یه کالایی رو جایگزین کنه، قارچ رو به عنوان مثال جایگزین می‌کنه. این جایگزینی تقاضا رو افزایش داده و خب از طرف دیگه قیمت قارچ هم حالا بخشش به دلیل افزایش تقاضا، بخشش به دلیل افزایش هزینه‌های تولید با افزایش روبرو میشه. این وضعیت رو ما در مورد بقیه اقلام هم داریم، یعنی می‌بینیم بعضی از اقلام مثل ورزش، مثل سلامت و درمان از سبد معیشتی بسیاری از خانوارهای کم درآمد به طور کلی حذف شده و همین دیروز گزارش اومد مبنی بر اینکه بسیاری از خانواده‌های کم درآمد از جمله کارگران دیگه نمیتونن به پزشک مراجعه کنن و ناچارن خود درمانی کنن.
در همین حال عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، به تازگی در یک همایش سیاسی گفته که طبق آمارهای ارائه شده رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با 41% بوده است، به این معنا که ماهی 23 هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. او گفته که مگر ممکن است با این حجم چاپ پول و نقدینگی تورم را مهار کرد؟ روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی، درباره ارتباط تورم با افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس میگوید:
دولت برای جبران کسری بودجه دست به سیاست‌هایی میزنه که اون سیاست‌ها تورم زا هست، همون سیاست‌هایی که میشه برای مثال به افزایش نقدینگی یا رشد پایه پولی کشور اشاره کرد.
اما جدای از گرانی اقلام ضروری خوراکی، مرکز پژوهش‌های مجلس اوایل تابستان امسال هم در گزارشی خبر داد که قیمت خانه در تهران در 5 سال گذشته دست کم 9.5 برابر شده است. بر اساس این گزارش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به طور میانگین از حدود 5 میلیون تومان در سال 1396 به بالای 48 میلیون تومان در سال 1401، یعنی سال گذشته، رسیده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نوروز امسال در پیامی سال 1402 خورشیدی را سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کرد، اما پس از آن به گفته کارشناسان اقتصادی دسترسی به آمارها و شاخصهای واقعی اقتصاد در ایران بیش از پیش دشوار شده است.
بنیامین صدر گزارش میداد و اما اگر که روزنامه‌های امروز رو نگاهی کرده باشید حتما دیدید که صحبت از کمبود شیر خشک است و اینکه سایه سوء تغذیه بر سر نوزادان. ماجرا از چه قراره؟ مهران کریمی برامون بیشتر میگه.
شیر خشک، کالایی که برای جمعیت قابل توجهی در ایران حیاتی است. کمبود این کالا در داروخانه ها در ماهای گذشته، به خصوص از اردیبهشت ماه، یکی از دغدغه های والدین دارای فرزند وابسته به شیر خشک شده است.
شیر خشک اینجا اصلا موجود نیست تو داروخانه ها، به هر داروخانه هم که مراجعه میکنیم میگن نیست، اگه هم هست خیلی گرونه و هر کسی هم که نمیدن.
خب در طول روز خیلی ها میان دنبال شیر خشکای حالا حتی همون ساده، یک سال به بالاها کم بوده، یه سری شیر خشکای خاص هم الان کم بوده و نیستش تو بازار.
برخی از داروخانه ها میگویند سهمیه مدتی است به شکل محسوسی کم شده و برخی از برندهای شیر خشک خیلی محدود به دستشان میرسد. در این میان خانواده هایی که به دنبال شیر خشک رژیمی و مرتبط با بیماری های خاص هستند بیشتر رنج میبرند. تا جایی که رسانه ها در ایران به خانواده ها در مورد خطرات تولید خانگی شیر خشک هشدار میدن. روز سه‌شنبه انجمن تولید کنندگان شیر خشک نوزادان از واگذاری تولید شیر خشک به یک کارخانه در